helped Paul hitting.
موضوع بحثمان بررسی این مطلب است که آیا از طریق عقل می توان به مصالح و مفاسد احکام یا افعال پی برد به گونه ای که فقیه و مجتهد بتواند از طریق عقل حکم شرعی را استنباط و استکشاف کند. آیا چنین توانمندی عقل انسان دارد یا ندارد؟ در جلسه قبل عبارتهایی را از برخی از مشایخ و علمای بزرگ شیعه امامیه نقل کردیم که بیان آنها این است که عقل انسان توانایی راهیابی به درک مصالح احکام شرعیه و مفاسد احکام شرعیه را ندارد و در این باره بایستی تابع نقل باشد. از مرحوم سید مرتضی کلامی نقل کردیم از قدمای امامیه که فرمودند در این که احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد است در این سخنی نیست، اما ما تفاصیل اون مصالح و مفاسد را نمیدانیم. عبارتی از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم، از علامه هلی قبل از مرحوم شیخ از علامه هلی نقل کردیم که فرمودند ملاکات احکام و مناطات احکام خفیه است و ما راهی به فهم آنها نداریم، چه بسا شارع مقدس حکمی دارد و اون حکم مبتنی هست بر مصالح یا مفاسد خفیه‌ای که ما نمیتوانیم اون را بفهمیم، ولذا باید متعبد باشیم و حق این که بخواهیم با عقل محدود خودمون نسبت به اون حکم چون و چرایی بکنیم را ما نداریم. از مرحوم شیخ انصاری هم عبارتشون را نقل کردیم که ایشان دو سه تا نکته در فرمایششون مطرح شده است. نکته اول این است که فرمودن رکون و اعتماد به عقل برای کشف ملاکات احکام سبب خطای انسان می شود در نفس الامر و واقع، هرچند که خود کسی که می خواهد به عقلش رجوع کند خودش یقین داشته باشد و احتمال خلاف ندهد، ولی این طریق چنین خاصیتی دارد که یوجب الوقوع فی الخطأ کثیرا. یک عبارتشون این صدر عبارتشون این طوریست: الانصاف ان الرکون الى العقل فیما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الامر و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک. این یک نکته بود در فرمایش ایشان. بعد استناد کردن به برخی از روایات مثل روایاتی که مضمونشان این است که ان دین الله لا یصاب بالعقول، این یک روایت یا مضمون تعدادی از روایات، و دیگر این که باز در روایات آمده است که لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، این روایت را هم فرمودن. و نهایتاً به روایت عوان ابن تقلب استناد کردن و از اون روایت استفاده کردن که امام علیه السلام عوان ابن تقلب را توبیخ می کند، با لحن توبیخ آمیز با او سخن می گوید. چرا او را توبیخ می کند؟ برای اینکه او به عقلش استناد می کند و اون حکمی را که درباره دیه قطع اصابع زن، انگشتان زن در روایت بیان شده، اون را بعید می داند یا رد می کند و نمی پذیرد، این براش پذیرشش سنگین می شود، او را به این دلیل توبیخ می کند. خب این معنیش این است که در احکام شرعیه ملاکات و مناطات به گونه ای نیست که بشود با عقل درباره اونها قضاوت کرد، و اگر کسی بخواهد به عقلش تکیه کند، اعتماد کند، کار ناسوابی است، توبیخ‌آمیزه، یعنی امام حتی او را توبیخ می کند. در نهایت فرمود که بله، روایت عوان را که نقل کرد، فرمود بازگشت و مرجع آن این است که علت توبیخ، علی مراجعت العقل فی استنباط الاحکام، بازگشتش به این است که سرزنش می کند، توبیخ می کند که به عقل استناد بشود برای استنباط احکام. فهوه توبیخ علی المقدمات، این در واقع توبیخ کردن است بر مقدمات، این بر راهی که المفضیت الی مخالفت الواقع، یعنی طریقی که ما را به خلاف واقع میرساند را امام دارد نهی میکند و توبیخ میکند. پس حاصل فرمایش شیخ همین دو سه نکته بود که حالا حاصلش این است. مرحوم، اینم کلام مرحوم شیخ انصاری بود، مرحوم صاحب نهایت الدرایه، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، ایشان هم روی شاید که دو نکته تأکید کردن، دو تا نکته در کلامشان بود، اینکه فرمودن ملاکات و مناطات احکام از فهم عقل ما خارج است، دو تا نکته را یادآوری کردن. یکی این که بله، ملاکات و مناطات احکام ضابطه خاصی ندارد که ما بتوانیم بر اساس اون ضابطه عقلمان را به کار بگیریم تا به اونها برسیم. ضابطه من نیست، قاعده و ضابطه خاصی ندارد، این یک نکته. نکته دوم هم فرمودن واجب نیست که مناطات و ملاکات احکام شرعیه همان مصالحی باشد که مصالح نوعیه، که حفظ نظام بشر و بقای نوع بشر به اونها وابستگی دارد. لازم نیست اینجور باشه که حالا کسی بگوید آقا ما با عقلمان مصالح عمومیه را میفهمیم، اونچه که به مصلحت نوع بشر است، نظام بشر، بقای بشر به اونها وابسته است و ما میفهمیم، خب از عقلمان کمک میگیریم، میگوییم کل ما حکم به العقل حکم به شر، میفهمن نه، واجب نیست که ملاکات احکام شرعیه همان مصالحی باشد که مصالح نوعیه است تا شما از این راه بتوانید حکم شرعی را استکشاف کنید. این هم دو نکته ای که در کلام ایشان بود. بنابراین از این چهار شخصیت شاخص، از قدما، از می شود که از متأخرین و معاصرین که نقل کردیم، این طوری شد که این نکات را دارد. خب ما لازم هست که به این فرمایشات مقداری درباره اینها بیاندیشیم، تأمل کنیم و مقدار درستی آنها و مدلول و مفاد آنها را بسنجیم. این مهم هست، ببینیم که این فرمایشات که نافرمودن بزرگواران چه ازش حاصل می شود، اصلا چه مقدار اینها استدلال های درستی است، تا کجا درست است و اگر هست مدلولش چیست. به کلام مرحوم سید مرتضی که برگردیم، ایشان نکته ای را نفرموده است، تعلیلی در کلامش نیست، همین مقدار فرمودند که بله ملاکات و مناطات احکام شرعیه تفصیلا در اختیار ما نیست. خب فرمایش درست است، یعنی ما نسبت به این کلام حرفی نداریم، کسی هم ادعا ندارد که تفاصیل ملاکات و مناطات احکام شرعیه بالجمله برای بشر و عقل بشر قابل فهم است. پس فرمایش مرحوم سید مرتضی چون به صورت فعل جمله مطرح فرمودن، نکته ای هم در این باره نفرمودن که مثلا نکته اش چیست که ما نمی فهمیم، لذا دیگه سخنی نداریم، ما هم قبول داریم این را. یعنی اگر مقصود این استش که به صورت فعل جمله انسان نمی تواند به مصالح و مفاسدی که ملاکات احکام شرعیه است برسد، حرف درستی است، بالجمله ما نمیتوانیم بفهمیم. نزاع ما در بالجمله و فالجمله است، یعنی اینایی که مدعی هستند، مدعیان و مثبتان، در حد فالجمله است. عبارت مرحوم شهید مطهری را هم نقل کردیم دیروز. حالا ایشون یه جا تعبیر به کثیر داشت، یک جا تعبیر به در بعض موارد، که به نظرم همون بعض موارد عبارت دقیق تری است و آن عبارت که فرمودن که در کثیری از موارد، چون در مقام نوشتار همیشان نبوده، ممکن است که باز لحن سفق لسانی چیزی شده باشه، اینجور تعبیر کردم. عقل در مواردی مناطات و علل احکام را کشف می کند و آن علل گاهی تغییر پیدا می کند. حالا دیگه بقیه اشکالی نداریم، اولا در مواردی فی الجمله، این رو در اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم صفحه 39. یک جا فرمودن چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و این مصالح و مفاسد هم غالباً، کلمه غالباً اینجا دارند، در دست رس ادراک عقل بشر است، پس عقل بشر هم میتواند خودش قانون اسلام را کشف کند. البته با این نکته را هم عرض بکنیم که اون چه مدن نظر شهید مطهری هم هست، عبادیات نیست، بحث ایشون هم ناظر به احکام اجتماعی اسلام است، چون در ادامه در جاهای دیگری که عباراتی ازشون در همین مباحث آمده گویای این مطلبه. مثلا بله می فرماین که قوانین اسلام در عین اینکه آسمانی است زمینی است، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. اسلام خود بیان می کند که هرچه قانون وضع کرده ام بر اساس مصالحی است که به جسم شما مربوط است، یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، یعنی امور مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست. این نگاهشون، بحثشون راجع به همین مباحث احکام اجتماعی اسلام و تعبدیات رو کسی اصلا ادعا نداره که در اونجا حتی به صورت مثلا بعضی موارد بتوانیم کاملا پی ببریم ادعایی ندارم، اون بحثم نیست. خب پس این راجع به فرمایش مرحوم سید مرتضی. اما کلام مرحوم علامه حلی که فرمودن که مصالح یا ملاکات احکام خفیه است، پنهان است و ما نمیتوانیم به اونها پی ببریم، ربما بعد تعبیر فرمود به ربما، چه بسا شارع مقدس مصلحتی در نظر دارد ما نمیدانیم. مثلا مثال دادن به عدد رکعات نماز، مثالی که ذکر فرمودن، مثل این که رکعات نماز لابد یک مصلحتی دارد ما نمیدانیم، یا به مقدار حدود که مثلا 100 تا فرض کن تازیان از اون 80 تا اصول داشت قبل است، این حدود را هم که مقدارش را معین کرده است نحنو لا ندری. مثال دادن این گونه موارد، خب ما هم قبول داریم که اینا خفیه است، اما سخنده این استش که آیا هیچ موردی هیچ جا عقل نمیتواند، یا بحث ربما هست؟ بله ما در حد ربما که نزاعی نیست. پس تعبیر مرحوم علامه حلی هم که قد و ربما شارع مقدس ملاکاتی در نظر دارد که ماها نمیدانیم، همینطوره سخنده این استش که آیا همواره چنین است یا قد یکون کباله، قد یکون کباله فی بعض الموارد، به خصوص در عبادیات در خیلی از جاهاش. این لذا فرمایش مرحوم علامه حلی هم حالا نکته خاصی که اونچنان پیش شقاقن باشه با این بحثی که داریم میکنیم نیست، حرف درستی است. بالاخره ادعا کسی بکند که آقا ما مصالح احکام را عریان است، خفی نیست، همه را میفهمیم، ادعای گزاف است. عمده برمیگردیم به یکی کلام مرحوم شیخ انصاری، یکی هم کلام مرحوم محقق اصفهانی. درباره فرمایش مرحوم شیخ انصاری، اولین نکته ایشان که می‌فرمایند موجب وقوع در خطا می‌شود، یعنی اگر ما به عقل رکون پیدا کنیم اعتماد بکنیم در باب ملاکات احکام، موجب می‌شود که به خطای در واقع گرفتار بشوید. خب باز عرضمون این استش که اگر مقصود مرحوم شیخ این است، بله فی جمیع الموارد بل جمله، کسی بخواهد درباره کشف ملاکات احکام شرعیه بل جمله، چه در حوزه عبادیات چه در حوزه اجتماعیات وارد بشود، سخن درستی است. چرا؟ برای اینکه اینها اموری هستند که همون فرمایش علامه حلی میشه در واقع خفیان پنهانن، و اگر واقعا عقل انسان اینقدر کشش داشت که مصالح همه احکام را بفهمد دیگه به پیغمبر نیاز نبود، این همه میفهمیدن. در واقع عقل پیغمبر عقلی است که به اسرار و حکم عبادات و احکام شرعیه به وحی من الله آگاه است. این حرف درستی است. اگر مقصود مرحوم شیخ این عبارت الرکون و الالعقل فی کشف ملاکات الاحکام تماما بالجمله مقصودشون این باشد، بازم موافقیم، این حرف درستی است. چون غالبا عمده یا بسیاری از موارد خارجه، مخصوصا در عبادیات. بله اما اگر مقصود این باشد که حتی فل جمله، حتی فل جمله هم این طور است، یعنی در بعضی از ساحتها بعضی از موارد مخصوصا در حوزه مسائل سیاسیات اجتماعیات این گونه امور هم این طور است، که خب حالا این اول کلام میشه، این در واقع این اصل ادعاست. یعنی باید قبلا ثابت بشود که عقل قاصر است در این گونه موارد، تا وقتی که قاصر است اون وقت بگوییم حالا که قاصر است و نمیرسد پس رفتنش خطا آمیزه، این اول مدعا میشه. پس اگر مقصود از این عبارت بل جمله باشد میپذیریم روی چشم ما هست و کاملا درست. اما اگر مقصود که نزاع هم بل جمله نیست، یعنی در این مسئله الان نزاع بین المثبت و النافی از کردیم فل جمله است، اون هم در عرصه امور مربوط به زندگی اجتماعی و دنیوی بشر، احکام اینچنینی، احکام دین در این حوزه. خب حالا شما می‌فرمایید که در این زمینه ها اگر انسان رجوع به عقل کند یقع فی الخطأ کثیرن فی نفس الان، از کجا؟ مگر اینکه قبلا اثبات بکنید که مصالح و ملاکات احکام در این حوزه ایزن قابل فهم عقل نیست. چون قابل فهم عقل نیست پس طبعا درش خطا میکند. این همشه اول کلام دیگه. مدعی میگوید عقل میتواند درک بکند در این موارد فی الجمله، نافی میگوید نمیتواند. این اصل نزاع است، این دیگه استدلال نشد که. پس این نکته را ملاحظه بفرمایید در باری فرمایش صدر فرمایش مرحوم شیخ انصاری، به نظر این نکته میرسد بل جمله اگر مراد باشد درست است، فی جمیع احکام شرعیه، عبادیات، اجتماعیات، سیاسیات. اما اگر فل جمله باشد حداقلش این از محل بحث است، به اول سخن است، اول کلام. از کجا ثابت کرده اید که یقع فی الخطأ؟ تا وقت بفرمایید که راهی که آدم را به خطا میبرد بله نباید رفت عقلا و شرعا. چرا راهی میروید که شما را به خلاف واقع بکشاند؟ البته اینجا خیلی فنی صحبت فرموده از شیخ، خیلی فنیه، یعنی به اصطلاح ضربه فنی کرده. میفهمد که ولو این که عند خود این شخص احتمال خلاف نباشه، یعنی یقین داشته باشد، میخواد جلو راه را ببندد که جناب شیخ اعظم مگر شما خودتون نفرمودید که حجیت یقین ذاتی است؟ مگر با یقین صاحب یقین میشه کاری کرد؟ اون دائر مدار وجود و عدم است، یقین ندارد که ندارد، دارد حجت است دیگه. این میخواد جلو اینا ببنده که لا یقال. جناب شیخ اعظم شما خود فرموده اید که حجیت الیقین و القطع ذاتیتون، نمیشه سلب کرد، نمیشه جعل کرد هیچ کدام، فقط وجود و عدم هست، یا دارد یا ندارد. خب اینجا نگاه کنید، میفهمد بله من این رو میدانم، اما به شما میگویم از این راه نرو، این راه ممنوعه. ولو اینکه اگر بروی بعداً به یقین میرسی ها، ولی من میگم نه، یعنی شر میگه این راه را نرو. میتواند دیگه، نمیشود از یقین منع کرد، اما از طریق علل یقین که میشود. مثلا یک کسی بگوید من از قیاس به یقین میرسم، من میگم من قیاس کنم به یقین میرسم، شعار مقدس میگه نه شما از قیاس نرو، این راه را نرو، من اجازه نمیدم این راه را بروی. چرا؟ چون ولو جناب عالی به یقین میرسی اما ممکن جهل مرکب باشد. من میدانم که این یقین ها کاریکاتور یقین است، جهل مرکب است، خود جلوشو میبندم. میتواند دیگه، این خلاف اون مبنا نیست. درسته این حرف بسیار حرف دقیقی است، عمیقه، که لشارع ان یمنع طریقا خواستن که ینتهی الى الیقین. میتواند بله از یقین کاری، یقین و کاریش نمیتونم بکنم، میگم آی راه را نرو شما، من صلاح نمیدن راه را شما بروید، ولو اینکه شما به یقین هم برسید. من میگم نمیخواد بری. چرا؟ چون میدانم که این راه به خلاف واقع میرسه. خب ولو حضرت عالی احتمال خلاف نمیده، اون چه جهل مرکب، چه فایده ای داره؟ ابد و دهر بماند دیگه، بدتر از جهل بسیط است. بعضی جهل مرکب دارن احتمال خلاف نمیدن، بدتره. مقصود این که این حرفش خیلی دقیقه، خواسته که راه را بگیره، طریق را شارع میتواند ببندد، نه اینکه از حجیت یقین نفی کنه. اما عرض ما اینه که از کجا میفرمایید که این راه ینتهی الی خلاف الواقع؟ این ادعاست، این باید قبلا ثابت بشه. توجه فرمودید؟ بله اگر بالجمله مراد باشد حتی العبادیات، ما تسلیم دیگه همینطوره، اون چون نیست در اختیار اون کلام علامه هلی میشه خفیه است، اما در حوزه اجتماعی یا سیاسیات طرف مقابل میگوید نه اینها مصالح و مفاسدش یرجع الی الحیات دنیویت البشریت ناسوتیه، اینا این سویی هست، مصالح اون سوییش خفیه نیست. بله تعبد داره البته، آدم معامله هم که میکنه، بله معامله میکنه طبق قاعده شریعت عمل کنه، یه فایده اخروی داره، اون چی چیه؟ تعبد. خود همین تسلیم بودن قانون خدای متعال او را بهشتی میکنه، این خوبه. اما در این که این مصلحتش غیر از این تعبد، گفتیم تعبد غرض کلی همه احکامه، ما من تشریع بله الا و این که غرضش همون تعبد و تسلیم و تقرب ایناست، اون مورد بحث نیست، بحث این اقراض خاصه است که اینجوری معامله کنید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری حکم طلاق اینجوری باشه، برنامه‌اش اینطوری باشه، این اغراض خاصه مربوط به همین نظام این دنیاست. یعنی زندگی امر معاش شما اینجوری سامان میگیره. اون بحث تعبد رو بگذاریم کنار، اون تعبد مسئله دیگری است. خب عمده اینطوریه، حالا عمده غرض. خب طرف میگوید اینها رو میتونیم بفهمیم. یعنی بسته نیست راه. شما اگه میگید بسته است باید اثبات کنید. پس صدر کلام مرحوم شیخ همونطوری که عرض کردم دو احتمال دارد. اگر بالجمله مقصودشون هست که ینتهی الی الخطا کثیرا، میگیم حرف درستی است، خارج از محل نزاع است. اگر فل جمله مراد است، اونم به نسبت الی الامور الدنیویه، الاحکام المتعلقه بالامور الدنیویه، نه یالا اولی کلام ادعاه چیز ثابت شده ای که نیست که. خب این راجع به صدر فرمایش ایشون. میرسیم به ادامه که فرمودن روایاتی داریم که ان دین الله لا یصاب بالعقول، حالا مضمون روایات این هست، یا ما من شیء ابعد من عقول الرجال، مثلا من الدین من فهم الدین، چنین روایات. راجع به این مطلب اولا عنایت بفرمایید، در منابع روایی ما تعبیری این تعبیر را نداریم، این ولو اینطور مشهور شده، خدا رحمت کند مرحوم آقای مظفر هم در کتاب اصول فقه همجور صاف نسبت میدهد به امام صادق علیه السلام، ان مولانا صادق ان دین الله لا یصاب بالعقول، ایشان هم اخذ به همین تعبیر مشهور کرده است، و الا ما در منابع روایی چنین تعبیری نداریم اصلا که ان دین الله لا یصاب بالعقول. عباراتی که داریم این هاست، یک، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، قید دارد بالعقول ناقصه، این در کمال الدین صدوق 324، بهار الانوار جلد دوم 303، نور الثقلین جلد 1511، یه چه این تعبیری داره. دو، ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، این تعبیر رو هم داریم، ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 27، ابواب صفات القاضی باب 6 اونجاست. خب عنایت بفرمایید، ممکن است که شما بفرمایید شیخ هم تعبیر شیخ هم این هست، مرحوم شیخ انصاری، ایشون هم نفرمود که این عبارت آمده است در روایت، فرمود که از روایات اینجور استفاده می شود. عبارت ایشون اینه، می فرمایند کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمونه، اینجا نمیتونیم بر مرحوم شیخ اشکال بگیریم، ایشون برخلاف مرحوم آقای مظفر که میفرماید ان مولانا صادق ان دین الله لا یصاب بالعقول، ایشون اینو نفرموده، فرموده مضمون چنینه، مثلا ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه مثلا یا بالمقاییس، میگه مضمون اینه. بله ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس. خب ممکن است کسی بگوید که همون روایت اول که عقول ناقصه هست، ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، مقصود از العقول الناقصه در مقابل عقول کامله از این عقول معصومی، یعنی بگیم العقول کامله عقل النبی و اوصیائه المعصومی، اینا عقول کامله هم توجه فرمودید. خب بقیه مردم میشن عقولشون ناقصه، پس فرق نمی کند که بگوییم ان دین الله لا یصاب العقول، توجه فرمودید، یا بگیم العقول ناقصه. یعنی همون روایتی هم که نقل می شود، چون عقول یعنی عقول غیر معصومین و عقول غیر معصومین هم که عقول کامله که نیست، نمی توانند به خفایا و زوایای امور پی ببرند. خب اگر درسته، یعنی می شود این حرف را زد، این سخنیست که قابل تصدیقه، قابل قبوله، توجه می فرمایید، ولی دقت فرمایید، خوب به عرضم دقت فرمایید، سوال میکنیم آیا به اطلاق این کلام میشود چیز کرد، استناد کرد به عمومش و اطلاقش میشود؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، نمیشود قطعا. توحید مگه دین الله نیست؟ اصل وجود خدا، علم خدا، قدرت الهی، حکمت الهی، مگه اینا دین الله نیست؟ میشود گفتش که ان دین الله به اطلاقه لا یصاب بالعقول حتی العقول الناقصه، یعنی عقول غیر معصوم. اگر اینجور باشه اصلا نمیشود معصوم را ثابت کرد. یعنی اثبات وحی و عصمت و امامت و نبوت و اینا مبتنی بر اینه که ما قبلا با عقلمان، همین عقلی که غیر معصوم ها، یعنی عقل غیر معصومی، با همین عقلمان استفاده کنیم، بس قطعا اطلاقش محل نظر نیست. بله پس میشود فی الجمله، نه بالجمله. نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم که عقل انسان مفاد این است که بالجمله در ساحت دین نمیتواند عرض اندام کند. وقتی تقیید خورد اطلاقش که نمیشود عقص کرد، که یقینا نمیشود. وقتی که تقیید خورد، حالا حد تقیید کجاست؟ مقیدش چیه؟ اینا دیگه از خود این روایت نمیشه بفهمیم که آه؟ یه مقیدی باید داشته باشید شما. باید از خارج دلیل نقلی یا عقلی بیاورید که ملاکات احکام بالجمله قابل فهم نیست. از خارج ها ثابت کنید، بعد بگید خیلی خوب اینها مقید این اطلاق است، یعنی این یکی از مقاید ان دین الله لا یصاب در کجا؟ در ملاکات الاحکام. به کدام مقید؟ دلیل آخر. اینطور نیست؟ صناعت فقهی، صناعت اصولی اینجوری اقتضا نمی‌کنه؟ میشه با خود این، با خود این کلام بگوییم نه مراد این است در ملاکات احکام؟ کجاش در می‌نویسید؟ اگر به اطلاقش میشد عقل بکنی، میگفتم آه اطلاقش شامل ملاکات چی؟ آه؟ میشود. میگیم آه فهم ملاکات احکام خارج است، نمیفهمیم به کجا، به چه دلیل؟ به اطلاق این کلام که ان دین الله لا یصاب بالعقول، این دین الله شامل میشود چه چیز را؟ ملاکات احکام را. خب این اطلاقش تغییر خورد دیگه بلا شک. وقتی تقیید خود دیگه حالا مقید میخواد، مقدار تقیید را ما نمیدانیم. کلام میشه مجمل، مبین میخواهد. یعنی علم اجمالی داریم، یقین داریم که این اطلاق به اطلاقهی مقصود شارع مقدس امام نیست، چون قطعا باطله. پس این اطلاقش از کار میفته. کلام میشه مجمل، حد محدودی خارج از این اطلاقی نیست. کجا پس مراده؟ میگیم دلیل باید بیاد معین بکنه. از خودش که نمیشه فهمید که، خودش تقیید خورد. خب پس باید یه دلیل دیگری بیاورید. جناب شیخ انصاری شما خیلی بزرگی دیگه، اصلا پالیتل به معصوم هستید، ولی خب اینم به عنوان بشی طلبه به ذهن آدم میرسه، با فرمایشات خود شما بزرگوارا میرسه به ذهن آدم. اطلاقش که قطعا نیست، خدا رحمت کند، من این سبک بحث رو از مرحوم آیت الله تبریزی یاد گرفتم، خدا رحمت کند. یعنی انصافا انسان، حالا البته بنده کجا ایشان کجا، او اصلا استاد فقاهت و انصافا، ولی سبتش اینطوری بود. دقیق میفرمایید این اطلاق را ببینید گاهی وقتا از ذهن آدم میپره بر اساس اون رأی پیشینی که داره، دیگه اصلا توجه نمی کنه که این ان دین الله، انگاری که دین الله فقط یعنی احکام. ذهن آدم میاد میگه دین الله یعنی احکام، پس یعنی ملاکات احکام، پس فرموده از ملاکات احکام را شما نمی فهمید. های دین الله که فقط احکام که نیست، دین الله اطلاق دارد، اعتقادات هست، احکام هم هست، اخلاق هم هست، سه بخش هست دیگه دین، الاعتقادات، الاخلاقیات، الاحکام. اطلاقش را یقیناً هیچ کس نمیتواند به این اطلاق عمل بکند. اصلاً الله که به اطلاق عمل بکنید که بگوید عقول بشر به دین الله به اطلاقه این نمیرسد، اصل در دین بسته میشه، این در اصفه میدین اثبات دین کلن بسته میشه. اطلاق وقتی که تقیید خورد، ما حالا دیگه نمیدونیم چه مقدار خارج شده است، میدانیم قطعا اون مقدار خارج شده، بقیه چه حدودی میمانه، چه حدودی میره، این دلیل خارجی میخواد. بله اگر دلیل دیگری آمد گفت چه، گفت ایها الناس ایها المؤمنون، عقل الانسان قاصر اندر که ملاکات الاحکام بالجمله. بله اگر چنین چیزی باشه چشم ندانیم چنین دلیلی. دقیقی فرمایید باید دنبال دلیل بگردیم. پس خود این حدیث را نمیشه باید دلیل کرد، به خود این حدیث استدلال بکنیم بگیم پس فهم ملاکات احکام را نمی کنم. کجا معلوم شد؟ بل جمله، فل جمله، در عبادیات، غیر عبادیات، این نیاز به یک تبیینی تفصیلی داره.
مخاطب این روایت خیلی عرف نیستن، عرف هم به دین به سلسله و مجموع دستورات میگن دین، یعنی به مجموع دستورات الهی میگن احکام میگن.
کدام عرف؟
عرفی که مخاطب
روایت میده متشرعه یا خارج از تشریف؟
نه
دیگه متشرعه. باریکلا عرف متشرعه کجا حاصل میشه؟ من مأخذ و منبع عرف متشرعه چیه؟
متشرعه
قرآن و اینا دیگه. ان الدین عند الله الاسلام، دین در عرف امشت قرآن کریم مشتمل از هم بر عقاید هم بر احکام میاد، یعنی همه بایدها و نوایدهای شرعی میشه دین. یجب علیکم مثلا عبادت الله سبحانه و تعالی، بل اعتقاد به الله سبحانه و تعالی، مگه دین نیست اینا؟ اینا اساس دینه. این فرمایشی که میفرمایید نگاه کنید، حالا جسارت نباشه، این به خاطر این است که نیست در حوزه اعتقادات، تو حاشیه است. خاطر این است اون چه که اصول است رفته از جزء افرع الفروع دیگه، اصلا از اون فروع 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 فروع، این به خاطر اینه که ذهنیت ما در حوزه علمیه اینه که دینی که میگیم یعنی همه از اول طهارت تا آخر دیات، دین یعنی این. اما مبدا و معاد و قوت و امامت و اینا اینگاری که چیزهای خیلی تو حاشیه است. تازه یه درس مستحضر، درس جنبی تازه گذاشتن برای عقاید در حوزه، یا اصلا نبود، هیچی نبود، نه جنبی نه فرد، برای بودن جنبی. ساعت 10:40 دیگه وقتی طلبه ها شیره جانشون کشیده شده است از 8 تا 11 در اصول و فقه، حالا بیان برای یه مقداری هم بشینن پای مثلا عقاید یاد میگیرن. تازه ما خواهد کجا برد زنبیل آباد، اون کجا ما خواهد برد تایی نیروگا، اون کجا ما خواهد برد تایی نمیدنم کجا آباد، اصلا مگه میتواند؟ دنبال اینه که وسیله پیدا کنه زور خونهش برسه نمیدنم بچهش معطل هستن. نه حالا ساعتی بار اینا به خاطر این هست که نظام حوزه مشکل داره، یعنی اصل رفته از کنار. ما نمیخوام بگیم نباید به فرد چسبیدا شهری ما قد نکنیم، ما ارتزاقمون به همین شهریه هاست، ولی کن مهمه که اصولا باید توجه داشته باشه. دین از اصول شروع میشه تا به فروع دیگه. پس این لا یصاب بالعقول، دین الله اطلاقش قطعا تخصیص میخوره، تقلید میخوره. خب حالا از این تقلید که خود کدوما خارجه؟ قبل متیقن بگید آقا عبادیات رو هم میدانیم خیلی اسرار خفیه دارد، خیلی خب اینم خارج کنید. میماند این اجتماعیات سیاسیات که برای حیات دنیوی اقلا محل کلام میشه، اقلا محل کلام میشه. وقتی محل کلام شد دلیل دیگری باید بیاد دیگه، به خود این نمیشه استدلال بکنیم بگیم اینا رو نمیفهمیم. بله اگر دوباره بگرد بگرد بل جمله ما قائل چیز هستیم تسلیمیم، اما فل جمله هم حتی نمیفهمیم دیگه از این در نمیاد، دلیل آخری میخواد. آقا هم شما فرمایشی داشتید؟ این هوه این هوه الا وحیان یوحا. از کجا این در میاد؟ نه حالا شما اگه اینا اثبات کنن روز اینجا اثبات کن جایزه دارید. از کجا این در میاد که همه چیز باید از راه وحی بیاید؟ از این آیه شریف ها این از کجا در میاد؟ به احسن این هوه این آیه می فرماید که پیغمبر هر چی بفرماید وحی است، اما هر چه باید خدا بفرماید اون را باید وحی بگوید. از این آیه که در نمیاد که این آیه می فرماید هر چی که پیغمبر می فرماید وحی را می فرماید، اما غیر از پیغمبر برای ما از خدا چیزی نقل نمی کند. از کجاش در نمیاد؟ جزاک الله. اما همه چیز را باید پیغمبر بگه؟ بله هر چیزی را که پیغمبر باید میفرمود و گفته است وحی است، قبوله. اما حالا غیر از پیغمبر و قبل از پیغمبر دیگه حجتی خدا نداشته؟ ان لله علی الناس حجت، این را شما قبول ندارید؟ حجتون ظاهره و حجتون باطنه. عقل اگر حجت خدا نیست پیغمبر باطن نیست. عقل این طوریه، این از روش استفاده نمیشه. شما از این عبارت از کجاش استفاده می شود که ما نمی توانیم به عقلمون بدین رجوع کنیم؟ دین الله داره کل و اینا که نداره، که فقط یه اطلاقه. از اطلاقش ما اطلاقش حجت هست، به اطلاقش عمل کنیم. نه یقین داریم که این قطعا اطلاقش معتبره، یعنی شعاره که اینا میفرموده همه وقتی داشته میفرموده اطلاقش اراده نکرده. عرض میکنم یقین داریم که این اطلاق این کلام مراد نیست، درسته یا نه؟ خب چه چیزهایی را یقین داریم که خارج است؟ همون جاهایی را که عقل ما یقیناً اونها را میفهمد، درسته یا نه؟ خیلی خوب، حالا طرف مقابل میگوید که عقل ما در برخی از موارد میفهمد. شما میگید نه حق ندارید شما عمل کنید چون این در نهی میکند. چه نهیه؟ میگه عقل من در این موارد معتقدم میفهمد. شما باید ثابت کنید که نه این موارد را هم عقل نمیفهمد، پس حق ندارید برید. اون میگه نه من میگم که عقلم اینجا رو میفهمد، شما میگید نمیفهمد قابل فهم نیست. از کجا اینو میگید؟ خب بله این میدونم این مدعیه دیگه، مدعیه که این میفهمد، اونم مدعیه هست که این نمیفهمد. از کجا معلوم شد که نمیفهمد؟ اونم باید دلیل بیاره. ایشون میگه میفهمد اگه ال بل جمله مراد بود، درسته اصلا بل جمله حرفش هم متینه، اما فعل جمله که درست نیست که. در این موارد میگه اینا مسائل خاص است به حوزه جامعه حیات انسانی، حیات دنیا، حیات اجتماعی در حوزه عقل ما هست که بفهمه. شما میگید نه اینا هم نیست. از کجا میگید نیست؟ چون در واقع شبهه مصداقیه است، هل یدرک العقل فیکون حجتن او لا یدرک فلا یکون حجتن. شما میگید نمیفهمد، اثبات کنید. اینم میگه میفهمد، باید اثبات کنه. درست فرمای شما، طرفین نزاع باید اثبات کنن، اما اون حق نداره بگن نه من به همین استناد میکنم میگم نمیفهمد. نه اینکه عقل اینجاها رو هم نمیفهمد یحتاج الی دلیل. بله ایشون آخه استناد میکنند میگوید پس دیگه حالا نروید این راه را طی نکنید. عرض کردم چون میگه ولو به یقینم میرسید و احتمال خلاف نمیدهید، میخواد راه را ببنده که بگه این راه را نروید، که بعد نگید که آقا بهانه در بیارید بگید آقا من یقین دارم، یقینم حجیت ذاتیه داره. میگه من از اول گفتم این راه را نرید. میگه از کلاش در میاد این راه را نرید، مشخص نیست در این همه موارد. خب این راجع به این فرمایش ایشان، این روایت دقت می‌فرمایید که این دین الله مثلا مضمون روایت شکل الله یصاب بالعقول، علاوه که حالا نقطه مقابل یعنی ثانیاً هم داره. نقطه دوم این است که خب الان هم عرض کردم خدمت آقا، اون روایاتی که میگوید عقل حجت خداست و اعتبار داره، روایات فراوان اگه یادتون باشه، حالا ما پارسال بحث مفصل تری کردیم درباره اعتبار و حجیت عقل و اینها، حداقلش حالا اینا که تو ذهنتون هست که ان لله این حدیث معروف ان لله علی الناس حجتین حجتان ظاهرتون باطنه، خب عقلم حجت الهیه. وقتی که حجت الهیه اون میفهمد، این روایت بگوید نمیفهمد، اون بگوید میفهمد، تعارض دارن با هم دیگه؟ قطعا متعارضن که نیستن که هم دیگه را نفی کنن. پس برمیگردد به حوزه درک. حوزه درک را از کجا باید تشخیص بدهیم؟ نه به اینا میشه استناد کرد نه به اونا، اونا باید برن سراغ دلیل دیگری. دوباره یعنی در واقع طرح مسئله میشود از زمینه اول کلام. آیا عقل میفهمد نمیفهمد؟ یه ادله میگوید عقل حجت است میفهمد، اون ادله میگوید عقل حجت نیست نمیفهمد، لا یصاب. خب حالا چه مقدارش یصاب چه مقدارش لا یصاب، باید بریم پیدا کنیم که از ادله دیگری باید پیدا کنیم. دوباره نمیتونیم به همین استناد بکنیم، نه این آقا استناد بکند بگوید همه چی میفهمه، نه اون آقا استناد بکند بگوید هیچ چی نمیفهمه. یه بالاخره بعضیش میفهمه بعضیش نمیفهمه، کجاها رو میفهمه کجاها رو نمیفهمه. دوباره باید دنبال دلیل، یعنی طرفین نزاع مسئله این میشه، مثبت و نافی باید برای حرفش چه بیاره؟ دلیل بیاره. به صرف این روایات نمیتونن ادعا کنن چون مقابل داره. پس اگر آمدیم به این روایات که به صورت مطلق میگوید لا یصاب بالعقول، اونی هم که به طور مطلق میگوید عقل حجت باطل است در حوزه دین، خب اینا با همدیگه یک نوع تعارض پیدا میکنن. معلوم میشود بعض موارد را میفهمد بعض موارد را نمیفهمد، جمعشی میشود دیگه، جمعشی میشود که اینا تعارض ندارن. خب حالا اون جاهایی را که نمیفهمد کجاست؟ ما هم قبول کردیم در حوزه عبادیات و اینها واضحه که مسائل خیلی اسرارآمیزیه، اما در حوزه اجتماعی یا سیاسی یا میفهمد نمیفهمد دلیل خارجی میخواد، این دوباره طرح مسئله میشود. نمیشود به اینا استدلال کرد برای اینکه نروید، نمیشود بفهمید، خطا میکنید، نمیشه استدلال کرد. اینم یک نکته دوم که دو طایفه روایات رو وقتی با هم جمع میکنیم به این صورت که عرض کردم به چنین نتیجه میرسیم. این راجع به این نکته، راجع به فرمایش مرحوم شیخ، حالا وقت البته گذشت، اون روایتی هم که لا شیء ابعد من عقول رجال مثلا من الدین، روایتی که داریم این نیست، روایت تفسیر القرآن است. مرحوم عیاشی در تفسیر این را آورده که لا شیء، عبارتش یاد داشت کرده بودم اگر من، لا شیء ابعد من عقول رجال، منهو کلمه منهو داره، پیدا کردم، لیس شیء ابعد من عقول الرجال منهو، ضمیر منهو به قرآن برمیگرده. حالا خواهش میکنم یک دقیقه تمام میکنم وقتتون گذشته دقت بکنید. روایت میفرماید یا جابر، حضرت امام صادق سلام الله علیه، یا جابر ان القرآن ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، قرآن بطن دارد زهر دارد. ثم قال یا جابر وليس شيئا ابعد من عقول الرجال منه، آ ضمیر منه به کجا برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده. خب حالا اگه به قرآن برمیگرده، به ظاهر قرآن برمیگرده یا باطن قرآن برمیگرده؟ سیاق نشان میدهد که این به قرآن، به باطنش برمیگرده، ولی ظاهر قرآن که قابل فهم است که. پس مسئله باطن قرآن است. وقتی که باطن قرآن شد، خب بله این یه مطلبی است. باطن قرآن لا یمسه الا چی؟ مطهرون. این را عقول کامله میفهمند. اما را اسرار احکام را، ملاکات احکام را، اونم در احکام حوزه مثلا امور دنیوی اجتماعی هم نمیفهمه دیگه. از این حدیث اینقدر دیگه در نمیاد. یعنی از این روایت بخوایم این را هم استفاده کنیم، به نظر میاد توان این معنا را نداره. تازه حالا اگه در بیاد دوباره چی میشه؟ الکلام الکلام. این میشود عدل اون روایات ناهیه و نافیه مقابلشون روایات مثبت است. نهایتاً دوباره این میشه دیگه، بیش از این که نیست. این اولا به نظر میاد ناظر به این مطالب نباشه، افرست که اطلاق داشته باشد، حالا قرآن همه اینها را شامل بشود، اسرار ملکات احکام را هم بگیره، دوباره دو دست روایات و نمیتونیم به هر یک از اینا برای مدعامون اثبات چیز کنیم، استدلال بکنیم. توجه میفرمایید؟ یعنی فعل جمله یه جاهایی هست میفهمیم، یه جاهایی هست نمیفهمیم. کجاها را میفهمیم، کجاها را نمیفهمیم، باید با دلیل خارجی اثبات رو کنیم. خب اینا روش فکر بفرمایید. روایت عبان را حتما روش انشاءالله تأمل بفرمایید که ببینیم که اونجا چطوره، که مثلا توبیخ کرده عبان را که چرا رفتی به عقلت استناد میکنی برای یک مسئله دقیقی که ملاک حکم شرعی باشه. روی این تأملی بفرمایید تا جلسه بعد انشاءالله بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.